صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل منطقه میشنوید که مقامات پاکستانی که اخیراً با فشارهای زیاد روبرو هستند تا از حمایت افراطگرایان دست بکشند، از هر فرصت استفاده نموده و اتهامات در مورد اینکه کشورشان از افراطگرایان حمایت میکند را رد کردند. و در گزارش دیگر خواهید شنید که قمندان نیروهای پلیس در زون مشرقی میگوید از 20 روز به این سو حملات توپخانه پاکستان به خاک افغانستان متوقف شده است. پروگرام هفتهوار این ساعت پروگرام مربع مرچ است. گزارش های دیگری هم داریم که دنبال میکنیم و ما سر ساعت توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
مقامات پلیس افغان میگویند در نتیجه حمله روز پنجشنبه جنگجویان طالبان بر یک قرارگاه ناتو در ولایت قندهار، 4 حمله کننده و یک ترجمان افغان نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف کشته شدند. معاون قماندان عمومی قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان پاکستان را متهم ساخت که به شورشیان اجازه میدهد تا از خاک این کشور بر عساکر آمریکایی در افغانستان فایر کنند. و اردوی پاکستان میگوید آنها امروز راکت را با برد متوسط مورد آزمایش قرار دادند که قدرت انتقال سرگلوله اتمی را دارد. مقامات پلیس افغان میگویند در نتیجه حمله روز پنجشنبه جنگجویان طالبان بر یک قرارگاه ناتو در ولایت قندهار، 4 حمله کننده و یک ترجمان افغان نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف کشته شدند. عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار در مورد چگونگی این حمله بر قرارگاه تیم بازسازی ولایتی گفت ساعت 12:30 بود که طالبان از ساختمان امجوار بر قرارگاه تیم بازسازی ولایتی حمله کردند. نیروهای امنیتی افغان در این درگیری 4 تن حمله کنندگان را که با سلاح ثقیل مجهز بودند از بین بردند.
حکومت چدی یو نیم ساعت وکی دو ساعت دی وکړل چې د عوام خلک چې د تاثیر کوی یا بشو خو په لو کې ولا د تعمیر پورې نور پورې داغه د پاره چې پولیس هغه پکس کوله هغه خلک وته په یو نیم ساعت کې شپږ بجو لدې مکمله د بینه ولاړه.
قماندان امنیه ولایت قندهار افزود پلیس اکنون ساختمان را که آنها جهت انجام حملات استفاده می کردند اشغال کرده و اوضاع را تحت کنترل دارد. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در یک خبر دیگر از ولایت قندهار، نیروها و رهبری ناتو در افغانستان میگویند که یک عسکر آنها در نتیجه انفجار بم جابجا شده در کنار سرک در این ولایت کشته شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی ناتو به نشر رسیده در مورد هویت این عسکر جزئیات بیشتر ارائه نشده است. با کشته شدن این عسکر ناتو شمار عساکر خارجی که در سال جاری در افغانستان تلف گردیدند به 480 عسکر میرسد. و هم معاون قماندان عمومی قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان پاکستان را متهم ساخت که به شورشیان اجازه می دهد تا از خاک این کشور بر عساکر امریکایی در افغانستان فایر کنند. جنرال کرتیس اسکاپاروتی که در یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در واشنگتن توضیحات میداد گفت حملات راکت و آوان از خاک پاکستان بر قوای امریکایی در افغانستان بیشتر شده است. به گفته او در بعضی حالات شما چنین فکر میکنید که بین پوسته های پاکستانی و شورشیان همکاری وجود دارد، زیرا آنها از مناطق فایر میکنند که در زیر نظر پوسته های پاکستانی موقعیت دارند. جنرال امریکایی امین طور اظهار داشت که با وصف موجودیت پناهگاه های شورشیان در خاک پاکستان، اگر تعداد سربازان افغان در امتداد سرحدات بیشتر شوند، آنها می توانند از عبور و مرور شورشیان به خاک افغانستان جلوگیری نمایند. اردوی پاکستان میگوید آنها امروز راکت را با برد متوسط مورد آزمایش قرار دادند که قدرت انتقال سرگلوله اتمی را دارد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است این راکت روز جمعه فایر گردید. اعلامیه همچنان میگوید این راکت که عطف 7 نامیده می شود در پاکستان انکشاف یافته و مسافت 700 کیلومتر را هدف گرفته می تواند. پاکستان به طور عادی این چنین آزمایشات را انجام می دهد که اساسا برای رقابت با همسایه و هند طرح ریزی می شود. وزرای دفاع آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی هشدار دادند که به تعقیب دو حادثه مرگبار سال گذشته دیگر هیچ گونه تهاجمی را از سوی کره شمالی تحمل کرده نمیتوانند. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا و کیم کوان جین وزیر دفاع کره جنوبی امروز در یک نشست خبری در کره جنوبی گفتند که آنها همچنان تصمیم گرفتند تا فعالیت های نظارتی مشترکشان را افزایش دهند. این دو وزیر دفاع در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما در اعلامیه‌ای که در این باره به نشر رسیده آمده است که امکان دارد تبادله معلومات و نظارت استخباراتیشان را تقویت نمایند. هر دو جانب در اعلامیه مشترک یک بار دیگر در برابر حملات احتمالی کره شمالی روی همبستگی و مراقبت اوضاع تاکید کردند. ده ها هزار نفر از ترس افزایش سیلاب از شهر بنکاک فرار کردند. نگرانی اساسی در مورد بلند رفتن سطح آب در دریا است که از این شهر می گذرد، زیرا امکان دارد امروز با بلند رفتن سطح آب دیوارهای استنادی آن تخریب شود. سخنگوی مرکز عملیات کمک رسانی به سیلاب زدگان امروز به شبکه تلویزیون مرکزی چین در بنکاک گفت: ما می خواهیم که به زودترین فرصت ممکن مردم را به تخلیه داوطلبانه منطقه تشویق کنیم، زیرا اگر آب به شهرها سرازیر شود شاید در روند تخلیه به خصوص برای انتقال کودکان، مریضان و سالخوردگان مشکلات ترانسپورتی را به میان آورد. وزارت دفاع تایلند گفته است که در حدود 50,000 سرباز با هزاران کشتی و وسایل نظامی برای تخلیه مردم از این شهر در حال آماده باش قرار دارند. تلویزیون عربستان سعودی اعلان نمود که ولید نوی این کشور تعیین شد. بعد از فوت ولید قبلی، وزیر داخلی عربستان سعودی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز آل سعود وارث تخت و تاج این کشور تعیین شده است. شاهزاده نایف شخصی است که افراطیون اسلامی را سرکوب نموده و از عنانات صنعتی و محافظه‌کار این کشور دفاع می کند، از جمله محروم ساختن زنان از حق رای. او قرار است بعد از فوت ملک عبدالله پادشاه بیمار عربستان سعودی که 87 سال عمر دارد بر تخت بنشیند. شاهزاده نایف که 78 سال عمر دارد علاوه بر وظیفه وزارت داخله اکنون مقام صدارت این کشور را نیز به عهده می‌گیرد. ولید قبلی عربستان سعودی شاهزاده سلطان تقریبا یک هفته قبل در نتیجه مریضی سرطان روده در نیویورک وفات کرد. و در خبر آخر، در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که 2/3 نفوس جهان بدون امنیت اجتماعی زندگی میکنند. گزارش میگوید از مجموع 7 میلیارد نفوس جهان 1.5 میلیارد آن مسئولیت و امنیت کافی اجتماعی ندارند و صرف 15% بیماران بیکاران جهان از امتیازات بیکاری بهره مند میشوند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:08 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را خواهید شنید. مقامات پاکستان با استفاده از هر فرصت اتهامات علیه خود در رابطه با پشتیبانی از مخالفان را رد می کنند. یک مقام امنیتی در زون مشرقی میگوید حملات توپخانه‌ای پاکستان به خاک افغانستان از 3 هفته به این سو متوقف شده است. پلیس سرحدی زون مشرقی برای جلوگیری از حملات تروریستی در تورخم استنگرهایی را نصب میکند. و وزارت مخابرات سیستم جدید مخابراتی شنیدن صدا با تصویر را فعال میسازد. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام مربای مرچ است. گزارش مفصل را هم در رابطه با کاروبار مواد مخدر در ولایت بدخشان خواهید شنید. ما را همراهی کنید. مقامات پاکستان که اخیراً با فشارهای زیادی روبرو هستند تا پشتیبانی از افراطیان در این کشور از آن دست بکشن از هر موقع استفاده میکنند و اتهامات در مورد این که کشورشان از افراطیان حمایت میکند را رد میکنند. لویدرسیز قوای نظامی پاکستان امروز اتهامات معاون قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان را رد کرد که گفته بود پاکستان به شورشیان اجازه میدهد از خاکش عبور کرده قوای امریکا را در افغانستان هدف قرار دهند. قبل از این وزیر داخله پاکستان شبکه نشرات بی بی سی را انتقاد کرده بود که برنامه‌های را به نشر می‌رساند که در آن در مورد تعلیم و تربیه طالبان در خاک پاکستان معلومات داده بشود. جزئیات این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته است سید سمی عباس میشنوید.
پاکستان امروز ادعای مقامات نظامی آمریکا را رد کرد که گفتند اردوی پاکستان به افرادگرایان مسلح اجازه می دهد که از این کشور بر اهداف قوای آمریکا در افغانستان با راکت و هاوان فیر کنند. سخنگوی اردوی پاکستان اطهر عباس و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اتهامات را با قاطعیت رد می کند و آن را غلط و بی اساس می خواند. معاون قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان جنرال کرتیس اسکاپاروتی دیروز در کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در واشنگتن گفته بود فیر راکت و هاوان به افغانستان از آن جاها صورت می گیرد که تحت نظر اردوی پاکستان قرار دارند. با گفته او بعضاً چنین فکر می شود که پسته های نظامی پاکستان در آن سوی سرحد با افرادگرایان همکاری می کنند و یا حداقل قصداً نمی خواهند افراد مسلحی را که به سمت افغانستان راکت فایر می کنند ببینند. قبلاً هم مقامات آمریکایی پاکستان را متهم ساخته بودند که از اطراف پسته های نظامی پاکستان در مناطق سرحدی بر اهداف قوای آمریکا در افغانستان فایر می شود. علاوه بر آن اخیراً شبکه نشراتی بریتانیا بی بی سی مطلبی را به نشر رساند که در آن بعضی از قماندانان طالبان میگویند پاکستان آنها را کمک میکند و با آنها تعلیم میدهد. عکس‌العمل مقامات پاکستان به این برنامه بی بی سی هم شدید بود. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک شام پنجشنبه در جریان سفر به لندن این راپور بی بی سی را که در آن گفته میشد اردو و شبکه استخباراتی آن از طالبان و شبکه القاعده حمایت نموده و با آنها تجهیزات مهیا میکند رد نمود. بی بی سی در راپور خود با چند تن از قماندانان طالبان مصاحبه کرده بود که آنها در مورد حمایت پاکستان از طالبان سخن میگفتند. وزیر داخلی پاکستان گفت پاکستان میتواند بر ضد بی بی سی به خاطر این برنامه‌اش در محاکم بین المللی اقامه دعوا کند. قبل از این ادمیرال مایک مولن وقتی که لویدرستیز قوای مشترک آمریکا بود به وضاحت گفته بود که شبکه حقانی به یک شاخه از سازمان استخبارات پاکستان تبدیل شده است. پاکستان این اداره هم رد کرده بود. هرچند مقامات پاکستان تمام ادعاهای مقامات افغان آمریکا و دیگران را در مورد حمایتش از طالبان و القاعده رد می کند، اما مقامات غربی و افغان به این نظرند که طالبان از آغاز تحت حمایت پاکستان قرار داشتند و اکنون هم رهبران آنها در قلمرو پاکستان شورای کویته را تشکیل نمودند. از سوی دیگر رهبر القاعده اسامه بن لادن هم چندین سال در نزدیکی اسلام آباد به سر می برد تا اینکه در عملیات قوای کماندوی آمریکا در اینجا کشته شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنرال امین‌الله امرخیل قماندان نیروهای پلیس در زون مشرقی افغانستان میگوید از 20 روز به این سو حملات توپخانه پاکستان به خاک افغانستان متوقف شده است. آقای امرخیل همچنان اظهارات معاون قماندانی قوای بین‌المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان را که پاکستان به شورشیان اجازه میدهد تا از خاک پاکستان عساکر آمریکایی را هدف قرار بدهند تایید کرد. جزئیات بیشتر موضوع را در مصاحبه میشنوید که جاوید حسن‌زاده با آقای امرخیل انجام داده و از وی در مورد متوقف شدن حملات توپخانه پاکستان سوال کرده است.
تقریبا 20 یوم میشه که توقف پیدا کرده حملات توپخانه و به می اثبات یک آیت عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان که به ترکیبش محترم وزیر صاحب دفاع ملی، محترم وزیر صاحب امور داخله، رئیس صاحب عمومی امنیت ملی و قماندان عمومی ایساف در ولایت کرار با محترم والی صاحب کنر و در ترکیب این آیت دیگر اراکین بلند رتبه دولتی هم شامل بودند. ما هم در کنر بودیم و تمام سرحدات یا از طریق هوا مشاهده کردند. بررسی ها ادامه دارند و قماندان عمومی قوای ایساف وعده سپردم که این موضوع با جدیت و دقیق و همه‌جانبه مورد مطالعه و ارزیابی و بررسی عرصه دولت قرار دارد و ما هم اسناد و مدارکی که داشتیم ارائه کردیم و نتیجه ازی بود. بعدا اعلام خواهد شد خو یک تحول مثبتی بوده که مکمل توقف شده و بعد از او که مرمی از طرف خط دیران صحبت نکرده.
در مدت همه قدر وقتی که حملات صورت گرفته چی خسارات را برای مردم در ولایت کنر و نورستان وارد ساخته بود؟
بررسی ادامه داره و مدارک و شواهد که بود رئیس شورای ولایتی والی سر با ما هم صحبت کردیم و به آیت محترم سپردیم. چون از مراجع مختلف ارقام داده شده بسرمی همه جانبه غور میشه و دقیق سال معلوم نیست، چون ساحات بسیار دور هستن و ساحات بلوبود هستن در جمعوری اسناد و مدارک دیگر هم هستن.
آیا با جانب پاکستانی هم ای آیت کدام تماس داشتن از ولایت کنر با او جانب؟
ای آیت صرف از سرابات بازید کردن و پیش از این ما همراه جانب پاکستانی که در میدان هوایی بین المللی کابل کماندان سرمی فایسرگی و آیت بلند رتبه وزارت امور داخله که در ترکیب شما هم شامل بودیم صحبت کردیم و راجع به همین مشکلاتی که اونجا تحت یاد صورت گرفته بود همراه مقامات اردوی پاکستان هم که تشریف آورده بودن جنرال آصف صحبت کردیم. همچنان در تورخم هم ما درست پیش مذاکرات داشتیم با جانب پاکستانی و سه جانبه. این مذاکرات ادامه داره یا وعده سپردن که در آینده تکرار نخواهد.
یعنی اونا پذیرفتن که عملات از خاک پاکستان بالای ولایت کنر و نورستان صورت میگرفت
و عملات پذیرفته و صرف یا گفتن که چون اردوی ما در اونجا دو ساحات او طرف که در باجوه اجنسی و موبل اجنسی عملیاتی داشتن ممکن یوان فایر از توپ زیاد تخطی شده باشه. من به این پیمانا که در مطبوعات گفته شده یا مردم گفته شده به این پیمانا نیست. این موضوع مذاکرات ادامه داره یا تخطی را پذیرفته و گفتن که تخطی یا انداخته عمدن و قصدن نبوده.
یک موضوع دیگه مرخیل صاحب که معاون قماندان عمومی قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان پاکستان متهم کرده که به شورشیا اجازه میده که بالای عساکر امریکایی در افغانستان فایر کنن. شما این مسئله را تا چه حد میپذیرین؟
قماندان که گفته گپای زیر ما تایید نکنیم به خاطر اینکه شما میفهمید که ایساف تکنولوژی قوی داره در سرابات و در یا خود از یمه دسترس، اما دیگه موارد هم موجود است، نه اینکه تنها راکتا یا توپخانه آمده به طرف خاک افغانستان. خود ما مواردی بیشتر را داریم که انتحاری مواد انفجاری مواد منسلقه ماینهایی که از طریق تورخم و دیگه جای آمدن ما بزگیر کردیم. این تخطی ها از این طرف آن طرف سرحد ادامه داره و انمی نشستهای تجاربه تلاش دارد که همین موضوعات باید مکمل حل شود.
اظهارات قماندان نیروهای پلیس در زون شرق افغانستان را شنیدید که گفته از حملات توپخانه پاکستان به خاک افغانستان از 3 هفته به این سو متوقف شده است. در این حال پلیس سرحدی زون مشرقی برای تدابیر بیشتر امنیتی در تورخم با کمک جامعه جهانی اسکنرها یا کمره‌هایی را نصب می‌کند که بتواند جلوی ورود مواد تخریبی و تروریستی را بگیرد. قماندان سرحدی زون مشرقی می‌گوید با فعال ساختن این سیستم دستاوردهای زیاد خواهند داشت. جزئیات را در گزارشی از شیرشاه هم درد میشنوید.
پلیس سرحدی زون مشرقی در نظر دارد در هماهنگی با گمرکات با کمک جامعه جهانی اسکنرهای را در بندرگاه تورخم نصب نمایند تا جلوی هر نوع اموال ممنوعه که در اعمال تروریستی از آن استفاده صورت میگیرد بگیرند. جنرال امین الله امرخیل قماندان سرحدی زون مشرقی میگوید با استفاده از این اسکنرها و سگهای تعلیمی که برایشان داده خواهد شد تا حد زیاد جلوی ورود اموال متذکره گرفته خواهد شد. و روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
طور که شما آگاهی دارین در تورخم باز شکایت و مشکلات جدی موجود است که ظرفیت های پلیس سرحدی هم در اونجا بسیار کم بوده. ما با جامعه بین المللی و همینطور با ارگان های دیگه که گمرک هست، گمرکات و یا جامعه بین المللی و اونجا در سیستم بایومتریک هم باز وسایل و تکنیک پیشرفته و دستگاه پیشرفته را نصب کرده که تمام مسافرینی که تردد میکنه از بندر تورخم من بعد با سیستم بایومتریک یا کلگی اونجا ثبت میشه، قید میشه که تا متخلفین و اشخاص و افرادی که میاد در افغانستان اینجا با کارهای خلاف قانون مبادرت میورزد جلوگیری از او شود. همونطور گاه اسکنر که هم بگاژ مسافرین و هم وسایط بزرگی که روزانه به ده ها و به صد ها وسایط از او طرف سرحد از این طرف میره به طرف پاکستانی مکمل در ظرف 6 هفته این وسایل نصب خواهد و اونجا وسایط باربری هم اسکنر خواهد.
جنرال امرخیل که بعد از بازدید از تورخم در جلال آباد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مصارف هنگفت بالای این سیستم صورت خواهد گرفت.
تعریفش دقیق به من معلوم نیست. خود پروژه بسیار هنگفتی است که از طرف جامعه بلمی و ایساف دستگاه پیشرفته همچنان باز از سگهای تعلیمی هم به ما و دسترس ما داده که اونجا هم از استفاده خواهد شد.
ج جنرال امرخیل میگوید اکثرا مواد انفجاری و مواد که در اعمال تروریستی از آن استفاده میگردد دشمنانشان از پاکستان به افغانستان آن را انتقال میدهند. هدف از این اقدام که مصارف گزاف کار دارد محفوظ کردن مرزهای افغانستان میباشد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان در نظر دارد سیستم جدید مخابراتی را تا 6 ماه آینده در افغانستان فعال بسازد که با کمک این سیستم به گفته مقامات می توان ضمن شنیدن صدا تصویر جانب مقابل را نیز دید. امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی می گوید تا کنون در زمینه سرمایه گذاری در این بخش در افغانستان 6 شرکت جهانی پیشنهادهای خود را به حکومت افغانستان ارائه کردند. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل به فعال شدن چنین سیستم خوشبین به نظر می رسند. جزئیات در گزارشی از فریبا واحدی.
حکومت افغانستان می خواهد در 6 ماه آینده سیستم تریجی را برای عرضه خدمات بهتر مخابراتی در شهرهای بزرگ این کشور فعال بسازد. اما شماری از افغانان می گویند حکومت باید پیش از اجرای این کار به کیفیت و قیمت عرضه خدمات سیستم تریجی توجه کند. در حالی که تعداد از ساکنان کابل از تصمیم وزارت مخابرات برای فعال ساختن این سیستم استقبال می کند، اما می گوید مردم غریب نمی توانند از چنین سیستم ها به دلیل نرخ بلند آن استفاده کنند.
بدبختانه بگویم بسیاری کسا نمیتونه از او استفاده کنه و فقط برای کسایی است که دارن و استفاده میکنن. خواست ما از وزارت مخابرات ای است که چیز را واقعا مهیا بسازه برای مردم افغانستان، چیزی که تمام مردم بتونه از او استفاده کنه.
شاید نرخ‌های بالایی داشته باشه و کسانی که سال با معاش خوب گرفته میتونن تا اون شاید بتونن، اما نه فکر نکنم کلیگی استفاده کرده بتونه از
سیستم تریجی. فعلا نو یک سیستم نو بوده که در افغانستان نو آمده و مردم سرمایه‌دار از این سیستم بسیار استفاده میکنند.
به گفته مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی تا کنون 6 شرکت از امریکا، اروپا و شرق میانه آمادگی نشان دادند تا در بخش فعال ساختن سیستم تریجی در افغانستان اقدام کنند. امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی در صحبت با رادیو آزادی در مورد سیستم تریجی چنین گفت.
تریجی تکنولوژی
است که علاوه بر صحبت نمودن زمینه انتقال تصویر و ویدیو را نیز مساعد می سازد. مهمتر از همه که از طریق تریجی و تمام مردم افغانستان خدمات اینترنت با سرعت زیاد عرضه می شود. تقریبا تا 6 ماه آینده سیستم تریجی در شهرهای بزرگ افغانستان فعال خواهد شد.
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، مخابرات در این کشور رشد قابل ملاحظه داشته است. به گفته وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، 1.7 میلیارد دلار در بخش مخابرات در این کشور تا حال سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما با وجود این، شکایت های در خصوص کیفیت ارائه خدمات مخابراتی در افغانستان وجود دارد و مردم میگویند که باید در قسمت پایین آوردن نرخ مکالمات تلفنی و بهبود کیفیت مخابرات توجه لازم از سوی نهادهای مسئول صورت گیرد.
گزارش هایی هم داریم از وضعیت زندگی مردم در ولایت شمالی افغانستان. در بغلان مالداران از ترس خشکسالی، نرسیدن علوفه و تلف شدن رمه‌هایشان بیشتر از نیم مواشی خود را فروختند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشیر غزالی با صدای یکی از مالداران آغاز می شود.
ما ارباب شیر محمد از خیره بسکل نمو مردم 5000 خانه لیمو جاست. خیلی میلاد که خدا ببینه که چی تیجی داره. بلی مالش هم خطی است، بلی اولادش هم خطی است. مال خدا پروتا که علب نیست. بندقه ما 40 رمه داشته بودیم، الی 40 رمه 1 رمه هم جوره میشه. بعضی مردم هم پروتا که چیز نیست، خط باری خود یک مدگاو منده از خطر شیری اولاد. ی تو مردم است که نصف شه پروخته، ی تو مردم است که دو حصه شه پروخته، یک حصه شه مانده. به کای و به خاطر از اینکه نی خودش هم گوش نه مالش هم گوش نه.
او از دولت میخواهد تا نگذارد بیش از این چنین صدمه بزرگی بر پیکر مالداری افغانستان وارد شود. مالداران میگویند اینکه خشکسالی آمد و لالمها و چراگاه ها خشکیدند، علوفه هم به گونه بی سابقه قیمت شد و تا آنجای بالا رفت که دیگر مردم توان خرید آن و تغذیه حیواناتشان را از دست دادند و مجبور دست به فروش آن زدند. در حال حاضر که موسم فراوانی علوفه در ولایت بغلان هست، 1 سر یا 7 کیلو کاه خشک که خوراکی اصلی حیوانات می باشد از 100 تا 150 افغانی، یعنی هم نرخ گندم، و به گونه کم سابقه به فروش می رسد و احتمال آن وجود دارد که این قیمت در زمستان بیشتر از این افزایش بیابد. باید گفت این نمونه از پریشانی تمامی مالداران ساحات خشکی زده ولایت بغلان و ولایت همجوار آن می باشد که به سبب وقوع خشکسالی و قحطی علوفه به آن مواجه شدند. ده روز قبل دولت مقدار 10,000 تن مواد غذایی و علوفه حیوانی را به 6 ولسوالی خشکی زده ولایت بغلان کمک کرد. هرچند مردم از این اقدام دولت خوشحال شدند ولی آن را ناکافی خواندند و گفتند
بیخیکو کمسی کمس بسنش یک شم نیست.
و اما انجینیر محمد سلیم کندوزی معاون مالی و اداری وزارت زراعت که این مواد را با آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی در ولسوالی بغلان مرکزی توزیع می کرد گفت دولت افغانستان برای رسیدگی به این وضع از جامعه جهانی کمک بزرگی مطالبه نموده که در صورت رسیدن آن خیلی از مشکلات مردم برطرف می گردد.
از وضع ناگوار اقتصادی مردم در بغلان و مشکل خشکسالی شنیدید و اما در ولایت فاریاب برای صدها خانواده بیجا شده مواد غذایی توزیع شد. این خانواده ها دو ماه قبل در اثر جنگ ها و آزار و اذیت زورمندان از ولسوالی های بلچراغ و ولایت غور و ولسوالی صیاد سرپل به این ولایت آمدند و چندین اداره بین المللی کمک ها را برایشان تنظیم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می دهد.
با ارزش 50,000 دلار آمریکایی مواد غذایی و غیر غذایی توسط ریاست امور مهاجرین و عودت کننده های ولایت سرپل برای بیجا شدگان مناطق ناامن ولایت فاریاب، غور و سرپل که فعلا در شهر سرپل به سر میبرند توزیع گردید. فهیم همدرد مسئول مطبوعاتی مؤسسه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم شمال گفت این بسته های کمکی از سوی مؤسسات یاد شده مساعدت شده که در آینده ها نیز مساعدت های بیشتری برای این بیجا شده ها صورت خواهد گرفت.
قبلا سروی که از طرف ریاست امور مهاجرین دفتر یونیسیار و دفتر NRC صورت گرفته و این فامیلای بیجا شده از ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، ولایت غور، ولسوالی صیاد ولایت سرپل و بعضی مناطق در مرکز ولایت سرپل تا این ماهای گذشته یا اینجا بیجا شده بودند. در اثر جنگ ها و خشکسالی با همکاری ریاست امور مهاجرین برای هر فامیل مواد غذایی و غیر غذایی برشان داده میشه.
چند تن از این بیجا شده ها که مواد خوراکه به دست آورده بودند اظهار خرسندی نموده خواهان کمک های بیشتری از مؤسسات کمک دهنده شدند.
ولایت سرپل مهاجر هستیم ما. برای ما مواد رسیده دو تا تارپال، 6 تا پتو و همراه یه قاشق تمام وسایلش. برای خانه ها تشکر خیلی کمک کردید. مهاجر هستیم اینجا. یه چیز نداشتیم. فراکر اینجا آمدیم از سال بود. آه چه خوشی. خودی لایموت از دیگه مقصد میشن باید تسلاش میشن یک در ماهینه خریش هست.
با گفته مسئولین دفاتر یونس آر و این آر سی از 3 سال بدین سو برای صدها خانواده عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان که در کمپ اسپانسای سرپل زندگی میکنن کمک های غذایی و غیر غذایی نمودن که با گفتن که با گفته آنان این کمک ها در فصل زمستان نیز همچنان ادامه.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی آزادی.
در انگی هم به تحولات جهان، شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت آرا به طرفداری از ختم ماموریت نظامی ناتو در لیبیا رأی داد. به اساس قطعنامه نو از 31 اکتبر به بعد منطقه منع پرواز بر فضای لیبیانی لغو می شود. در این مورد مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش پخش کرده است که فشرده آن را از سیسمه عباس می شنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق رأی داد که دخالت نظامی تحت رهبری ناتو در لیبیا از 31 ماه اکتبر به بعد لغو شود. در خطرنامه قبلی این شورا که در ماه مارس تصویب شده بود به هدف دفاع از مردم ملکی در مقابل حملات قوای وفادار به رژیم معمر القذافی در لیبیا، ناتو عملیات هوایی را در این کشور شروع نموده و فضای این کشور را برای پروازها بست. با اساس قطعنامه جدید تحریم اسلحه به لیبیا برطرف نمی شود چون ترسیان وجود دارد که این سلاح ها به دست افراد نامطلوب برسد. اما سرمایه های لیبیا که در بانک ها منجمد شده بود یا کاملا آزاد می شود و یا بر استفاده آن سهولت ایجاد خواهد شد. این تصمیم شورای امنیت بعد از آن اتخاذ شد که شورای انتقالی لیبیا در 23 اکتبر بعد از 8 ماه مبارزات و بالاخره کشته شدن قذافی آزادی این کشور را اعلان نمود. بعد از اعلان قطعنامه سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد مارک لایل گرانت گفت اکنون یک دوره نو در این کشور افریقای شمالی آغاز می شود. با گفته او این قطعنامه یک نقطه بزرگ عطف را در انتقال لیبیا نشان می دهد.
و افسود در این خطنامه بر ضرورت حاکمیت قانون و حفظ ارزش‌های بشری با معیارهای بین المللی تاکید شده است.
It strongly urges the Libyan authorities to refrain from reprisals.
در این خطنامه با جدیت تقاضا می شود که حکومتداران لیبیا از انتقام جویی خودداری کنند، از جمله بازداشت های خودسرانه. این خطنامه از مقامات لیبیا می خواهد که تمام اقدامات لازم را پیش گیرند تا از انتقام جویی، زندانی کردن بدون دلیل و اعدام های بدون محاکمه جلوگیری شود. و در آن تاکید می شود که مسئولیت حکومتداران نو لیبیا برای دفاع از مردم، از جمله اتباع خارجی و مهاجرین افریقایی را نیز در بر می گیرد. نمایندگان کشورهای دیگر عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، روسیه، آمریکا و چین از این خطنامه استقبال کردند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن در بروکسل اظهار داشت تصویب این خطرنامه نشان می‌دهد که ناتو ماموریت خود را در لیبیا با موفقیت تکمیل نموده است. اما دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه و چین، به این نظر بودند که ناتو در عملیات زیاده روی نموده و خارج از حدود خطرنامه برای دفاع از مردم ملکی در لیبیا عمل کرده است. در عملیات هوایی بر لیبیا، طیاره‌های آمریکایی رهبری را به عهده گرفته و بعداً فرانسه و بریتانیا مسئولیت را به دوش گرفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. به فشرده خبرها گوش دید از مقیم نایب.
مقامات پلیس افغان میگویند در نتیجه حمله روز پنجشنبه جنگجویان طالبان بر یک قرارگاه ناتو در ولایت قندهار، 4 حمله کننده و یک ترجمان افغان نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف کشته شدند. نیروها به رهبری ناتو در افغانستان میگویند که یک عسکر آنها در نتیجه انفجار بم جابجا شده در کنار سرک در ولایت قندهار کشته شده است. معاون قماندان عمومی قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان پاکستان را متهم ساخت که به شورشیان اجازه می‌دهد تا از خاک این کشور بر عساکر آمریکایی در افغانستان فعال کنند. اتحادیه اروپا امروز پیروزی حزب نهضت تونس را در انتخابات پارلمانی این کشور که برای اولین بار انتخابات آزاد به شمار می‌رود تبریک گفت. اردوی پاکستان میگوید آنها امروز راکتی را با برد متوسط مورد آزمایش قرار دادند که قدرت انتقال سرگلوله اتمی را دارد. وزرای دفاع آمریکا و کره جنوبی و کره شمالی هشدار دادند که به تعقیب دو حادثه مرگبار سال گذشته دیگر هیچ گونه تهاجمی را از سوی این کشور تحمل نخواهد کرد. ده ها هزار نفر از ترس افزایش سیلاب از شهر بنکاک فرار کردند. نگرانی اساسی در مورد بلند رفتن سطح آب در دریای است که از این شهر می گذرد. تلویزیون عربستان سعودی اعلان نمود که ولید نو این کشور تعیین شد. و در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که 2/3 حصه نفوس جهان بدون امنیت اجتماعی زندگی می کنند.
3:33 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اینک گزارش داریم در رابطه با کمک های هند و افغانستان. دکتر شانتی مرید دیسوزا، پژوهشگر انستیتوت مطالعات آسیای جنوبی در پوهنتون ملی سنگاپور که در ماه اکتبر امسال به ولایت قندهار سفر کرده بود، در مورد مساعدت های هند بر اساس قرارداد استراتژیک امضا شده میان افغانستان و هندوستان مقاله ای را نشر کرده و در آن نوشته است ولایت قندهار به کمک های هند در زمینه ساختن خانه‌های مخصوص نگهداری محصولات زراعتی نیاز مبرم دارد. جزئیات بیشتر این مقاله را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید که در نشریه فارین پالیسی چاپ شده است.
دکتر شانتی مرید دسوزا، پژوهشگر اینستیتوت مطالعات آسیای جنوبی در پوهنتون ملی سنگاپور که بر روز 4 اکتبر، یعنی در همان روزی که قرارداد همکاری استراتژیک بین افغانستان و هند امضا شد، به ولایت قندهار مسافرت کرده است، می‌گوید: من از کابل به قندهار رفتم تا در مورد احساسات افغانها در مورد فعالیت‌های توسعه‌ای هند بدانم. قابل توجه این بود که من در قلب مناطق پشتون نشین حمایت وسیع افغانها را از نقش هند در بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشورشان مشاهده کردم. دکتر شانتی مرید دسوزا در مقاله‌ای که در نشریه فارن پالیسی به نشر رسیده می‌نویسد: افغان ها در ولایت کندهار برای نگهداری محصولات زراعتیشان به سردخانه های ضرورت دارند که در زمینه اعمار آن به مساعدت هند نیاز مبرم دیده می شود. آنها محصولات زراعتیشان را به پاکستان به فروش می رسانند. پاکستان از این محصولات در سردخانه هایش نگهداری کرده بعد به قیمت بلندتر دوباره آن را بالای خود افغان ها به فروش می رساند. در وادی ارغنداب که به خاطر انارش مشهور است، مردم برای محصولاتشان به اعمار گدام‌ها، تأسیسات تولید، پروسس و ترانزیت نیاز دارند. احمدالله فیضی، مسئول اداری میدان هوایی بین‌المللی کندهار، به خاطر انتقال انار و میوه خشک از کندهار به دهلی بر ضرورت افزایش پروازهای کارگو به هند تأکید می‌کند. دکتر شانتی می‌نویسد: قرارداد همکاری استراتژیک بین هند و افغانستان همزمان با کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و توقف پروسه مصالحه با طالبان امضا شد. برخی منتقدین امضای این قرارداد را تجرید پاکستان عنوان کردند. آنچرا که آنها اشتباه می کنند این است که بالای قرارداد همکاری استراتژیک بین هند و افغانستان بیش از 5 ماه کار صورت گرفته، مقامات دو کشور مسافرت های را انجام داده و این قرارداد بر اساس خواست مردم افغانستان طرح و دیزاین شده است. دکتر شانتی مرد دسوزا ادامه می دهد: قرارداد همکاری استراتژیک بین هند و افغانستان مهم است. چی یک حلقه وسیعی از مسائل را که به خاطر تقویت و حمایت پیشرفت در افغانستان مهمند را در بر می‌گیرد. تصمیم هند در مورد توسعه ترنینگ با آموزش نیروهای ملی امنیتی افغانستان، به طور خاص پلیس ملی آن کشور، یک گام مهم در زمینه ساختن و ارتقای ظرفیت‌های محلی به خاطر تأمین امنیت محسوب می‌شود. قراردادهای تجارتی و اقتصادی با افغانستان، تأکید تعهد هند در زمینه پیشرفت اقتصادی افغانستان و نقش آن کشور با مسابه پل ارتباط بین آسیای میانه و آسیای جنوبی به شمار می رود. دکتر شانتی می نویسد: قرارداد همکاری استراتژیک ادامه ابتکارات عالی از سیاست هند را در افغانستان تضمین می کند. دهلی جدید و کابل بارها پافشاری کردند که آنها بر همسازی و وفق منافع پاکستان در افغانستان مایلند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بعد از امضای قرارداد همکاری استراتژیک با هند اظهار داشت: امضای قرارداد همکاری با هند به مفهوم تعرض به سوی پاکستان نمی باشد. دکتر شانتی می نویسد: هیچ تفسیر و تحلیل در مورد همکاری استراتژیک با هند بدون پاسخ به این سوال که آیا هند خواهد توانست بعد از سال 2014، زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را ترک می کنند، فعالیتهایش را در افغانستان ارز و توسعه بخشد نمی تواند کامل باشد. قرارداد همکاری استراتژیک بین هند و افغانستان بدون در نظر داشت تغییر در حکومت‌های آینده این دو کشور و محیط حاکم سیاسی در منطقه، مکانیزم لازم را برای ادامه همکاری بعد از سال 2014 تأمین می‌کند. یقیناً این قرارداد برای افغان‌ها یک نشانه بارز آن است در شرایطی که غرب در ترک افغانستان عجله دارد، هند به مثابه یک شریک قابل اطمینان به طور استوار داخل میدان می‌شود.
گزارش مفصل هم داریم در رابطه به فعالیت گسترده در کاروبار مواد مخدر در ولایت بدخشان. اربکی های مسلح در شمال شرق افغانستان با ایجاد کارخانه های جدید تولید هیروئین با تولید و قاچاق مواد مخدر افزودند و شاهدان عینی میگویند گروه های مسلح اربکی با تسلط بر مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان در سرقت های مسلحانه، ناامنی و گسترش کاروبار مواد مخدر ادامه میدهند. مقامات در این رابطه اظهارات ضد و نقیض دارند. توجه کنید به گزارش از دیان احمدی در این زمینه و اما به دنبال این گزارش برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با ما باشید.
ولسوالی های ینگ قلعه، چاهاب، دشت قلعه، درقد در ولایت تخار، مناطق در ولسوالی های درائم، کشم، شهر بزرگ، راغا، شغنان و اشکاشم در ولایت بدخشان از جمله مراکز تولید هیروئین و استشان های قاچاق مواد مخدر است که مافیای بین‌المللی در این مناطق فعالیت گسترده ای دارند. در کنار این مناطق ده ها دهکده و روستانشینانی هستند که در دامنه های کوهای صعب العبور در ولسوالی درائم از ساختار نظام و شیوه های حکومتداری این ولسوالی شاکی هستند. ولسوالی که تا چند ماه پیش طالبان مسلط در آن فعالیت مسلحانه داشتند، اما با اثر تلاش برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح سه گروه مسلح به پروسه مصالحه و آشتی پیوست. ساکنان این دهکده ها از آزار و اذیت گروه های پیوسته به دولت نه تنها اینکه ناراضی اند، بل می گویند که این گروه ها در حال حاضر تحت نام اربکی فعالیت دارند که با ایجاد کارخانه های پروسس ایروهین تولید قاچاق مواد مخدر را بیش از بیش گسترش دادند. مولوی عبدالقدوس و آجی کبیر از شاهدان عینی در این مورد به رادیوی آزادی چنین گفتند.
این رقم هستید که نمجا اربکی و مسلس از همین پران که از بازار بالا که میبرند از تفنگ خودشان تایی را که بار میکنند میبرند راست به همین کارخانه خودشان در اونجا یک دو کارخانه باشسته در همین چیز در منجی و قوات هدی در اونجا هست یک در همین دره منوابات اونجا هستند میگن
به نام طالبایی که بودن اونها به دولت تسلیم شدن دیگه وجود اربکی ها یک مصیبتی کلان با اون مردم جور شده به خاطر ای که اونها انتقال مواد مخدر توسط امی اربکی ها موترهای از اینها نفرهای امنیتیشان در موترشان بار میکنن دیگه چند نفر عسکری دیگه در پشت سرش هست کسی اونها را چیزی گفته نمیتونه اینها بسیار به شدت کار میکنن فقط به خاطر قاچاق به خاطر تهیه پودر و انتقال و دیگه مفادی که از قاچاق میگیرن به خاطر امی گپ اینها اربکی شدن مقاماتی که در اونجا هست مسئولینی که در اونجا هستن اونها حتما دخیل هستند در این قضیه اونها مالیات خود میگیرن
مولوی عبدالعادی جاهد فرمانده عمومی طالبان پیوسته به دولت در ولایت بدخشان پذیرفت که یک گروه وابسته به آنان از جمله مشهورترین قاچاقبران مواد مخدر می باشد که در گذشته تحت تعقیب عدلی دولت افغانستان قرار داشتند. مولوی جاهد از سردسته‌های این گروه نام برد که با برخی از مقامات دولتی ارتباطات مافیایی دارند. مولوی عبدالعادی از ایجاد سه دستگاه جدید تولید ایروهین توسط این گروه های مسلح و افزایش قاچاق مواد مخدر در مناطق تحت نفوذش ابراز نگرانی نموده اضافه کرد.
یک تعدادی که قبلا هم اینا قاچاق برا بودن در این شکی نیست. اینا با ما ارتباط نداشتن، اینا نه طالب هستن.
اینا در گروه های تحت نام طالبان فعالیت داشتن؟
بله، مقامات دولتی اینا را مربوط به ما میدونستن و اینا مربوط به ما نبود. نام اینا در لیست شو بود. اینا را طالب عنوان کردن، اینا طالب نیستن. قاچاقبر بودن، عالم هستن. مسئولین دولتی اینا را صلاح دادن، اینا را کارشان جور کردن، اینا را ترتیب و تنظیم کردن، خصشان آوردن به پروژه سلک کشوندن. از اینکه جلوگیریش از مواد مخدر شو 100% افزایش پیدا کرده. اونجا کارخانه است، کارخانه 20 است، کارخانه 100 است، اینا مسئله هستن به لباس شخصی. اینجا اگر کسی به نام بیزو اربکی یا دیگر اینجا به لباس شخصی از نام طور استفاده میکنه در اون دیگر طالب باقی نیست. مال مردم در خطر است، دختر جوان مردم در خطر است، درخت مردم در بیرون میبره قطع میکنن میارن دزی میشه، مال مردم از کو دزی میشه. اینا مسئله هستن، مردم به زور هستن. اینا هر چی زودتر جمع شوی طرف دولت. ما جنوی پلیس منشست داریم، با قمندان سی می ولایت بدخشان نشست کردیم، با وزیر سی داخلی در کابل با اونم صحبتی داشتیم، جنون ما پیش کردیم برای سی با استاد شهید ما را پیشکش کردیم. اینا کاملا با ما وعده کرده که هر چی اینا در آینده نزدیک اینا را ما خلیصای خواهم کرد، ولی عملی نشده.
در این حال شمار زیادی از ساکنان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار نسبت به مسئله ساختن مافیای بین المللی در چارچوب پلیس محلی نگرانند. آنان میگویند تعدادی از اربکی هایی که فعالیت مسئله ندارند در عمله بالای زندان مرکزی تاجیکستان مستقیما دست دارند. مردم محل از قماندانان مافیایی و مشهورترین قاچاقبران نام میبرند که هر کدام از جانب دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان و مرکز عدلی و قضایی دولت افغانستان به 20 تا 25 سال حبس محکوم میباشند. آنان همچنان تاکید میکنند که این افراد در حال حاضر در چارچوب اربکی ها یا پلیس محلی از سوی مقامات پلیس مسلح گردیدند. یک تنی آنان در مورد چنین گفت:
از پول شرخی که او جوازش به بازار پول چقدر دلار که مصرف کرده خصمان در خانه چه کرده گشته او را حکومت نمی خواه آجی نادرش دوسیه دار در حکومتی فیران بازار پولش قرار چه کرده در خانهش می گرده قریب 20 نفر مسئله داره آزاد می گرده در شب طالب است در روز اربکی است دیگه قاچاق برا که است به نام این محمد و محمد امیر و فرض کنید محمد ولی اینا که است اینا قطع مواد مخدر در تاجیکستان گیر آمدن قید اینا 25 سالی سه تا اینا بودن و قید محمد نام عمری قیدش بود تر محبس تاجیکستان عمله کردن چقدر نفر تاجیکستان کشتن گرفتن آمدن اول دمنخی افغانستان د اصول درقت خود اینونو برام اربکی گزاد مساله کت قتل قتال بگیرنمونه که میشوه نفر کشته میشوه قچوباری میشوه هر کی پک میشوه ایدی سم نفر میشوه قماندان میشه دفاع میکنه اول سال شدید هر کی البته قتل شریک است البته شراکت داره که از دفاع میکنه اینا رو بدست نمیاته.
با وجود اینکه مردم محل فرست از مافیای بین المللی مواد مخدر را با انواع جرایم سازمان یافته و محکومیت آنان به مقامات پلیس و رسانه ها افشا می نمایند، اما مقامات امنیتی در ولایات تخار و بدخشان در مسئله ساختن آنان نقش داشته، نسبت به محکومیت و جرایم سنگین و فعالیت های مافیای آنان ابراز بیخبری نموده و یا به شدت آن را رد می نمایند. جنرال خیر محمد تیمور قماندان امنیه تخار و جنرال ملا عبدالصبور نصرتی قماندان امنیه بدخشان در این مورد چنین گفتند:
این تو پولیس در خوجه‌غار در قد در خوجه بهدین ما داریم، برای ما که تا حال را که ما مسئولیت داریم از مسئولیت خود صحبت میکنیم که ما همچی قضیه را ندیدیم تایید نمیکنیم.
پیش تفسیر درائم گروپ هایی بودن که و خودشون طالب بودن، تسلیم شده بودن و بعد از اینکه آخرین گروپ هایشون آمدن کاملا ما در روز نیا پایگاهی دارن، نسلهای دارن، نوی یقه دارن که مسئله اوجه غیر نیروهای هم نیدید کسی بگرد.
پس ای افرادی که مسئله هستن کارخانه های پروسسی مواد مخدر ایجاد کردن اینا کی هستن؟
ما به همچو افرادی که اوجه مستقل باشه و سلاح داشته باشه ما آدرسی ندارم، اگر داشته باشیم یا کسی داشته باشد ما آماده هستیم که رو برداریم و هم چیزی دارو ندیدیم.
در این حال جنرال باباجان قماندان عمومی زون ساحوی پلیس در شمال افغانستان در سفری که چند پیش با ولایات تخار و بدخشان داشت نسبت به افزایش فعالیت‌های قاچاقبران مواد مخدر ابراز نگرانی نمود. جنرال باباجان گفت که ردیابی قاچاقبران مواد مخدر به شدت در این مناطق ادامه دارد و ای اضافه کرد:
کسانی که دست به چنین جنایت میزنند و مربوط به مافیای مواد مخدر هستند کار جریان دارد، در مورد شناسایی و تثبیت از اینا، در مورد گرفتاری از اینا هم تلاشای صورت گرفته. تعداد زیادی از کسانی که در رابطه با مواد مخدر متهم بودن اسناد داشتن اونا گرفته شده و به قانون سپاریده شده است. ما کار ما جریان داره، ایره گرفتار میکنیم، هیچ مجرمی از قانون نجات پیدا نخواهد کرد.
این در حالی است که حکومت تاجیکستان وضعیت امنیتی سرحدات مشترک افغانستان تاجیکستان را خیلی خطرناک توصیف می‌نماید. جانب تاجیکستان چند پیش به منظور نظارت از مرزهای مشترک این دو کشور خواهان کمک‌های اتحادیه اروپا شد، اما سفارت آمریکا در دوشنبه منطقه سرحد میان تاجیکستان و افغانستان را خط مقدم جبه خواند. انتظارات در حال صورت میگیرد که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش منتشرش در مورد بروز ناامنیا، قتل، کشتار، انجام تجاوزهای جنسی و جرایم سازمان یافته در مناطق تحت نفوذ اربکیا یا پلیس محلی ابراز نگرانی کرده بود. در این حال ساکنان شمال شرق از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا مجرمین جرایم و مافیای محکومین به حبس را که در دادگاه عالی تاجیکستان و مراکز عدلی و قضایی دولت افغانستان محکوم گردیده را دستگیر و رهسپار زندان نمایند. دایان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام از طرف ما غمچکان
و یک سلام از طرف ما قندیگل خندان.
بله، و یک سلام دیگه از طرف کسایی که در پخته شدن این مربای مرد ما را کمک کردن و چمچه زدن.
خدمت شنوندگانی که برنامه را مشنوند تقدیم است. در شروع برنامه سر به یکی از موتر فروشی های شهر میزنیم و مشنویم که در خرید و فروش موتر چقدر صداقت و راستی وجود داره.
راست میگی مشنویم.
جعفر جان کدام کس را نمیشناسی که موترشناس باشه؟
چرا؟ بخیالم که کدام دانه موتر میخری چطو؟ چی فایده او بیادر؟ ده این سرکای چقر و چقر ده دو روز لاش میگرده.
والا یک چند روپه از این سوسو درک کردیم گفتیم اگه شو یک دانه بخریم که ده خانه باشه. حال خو موتر جز زندگی شده نی؟ و دیگه یکی همیشه مادر اولادا ده گوش ما زده میره که فلانی موتر داره ما نداریم.
خو خیر، حالا نگفتی که چه قسم موتر میخری؟
از امی کرولا بخریم دیگه که هم پرزش ارزان است و هم مصرف تیلش میگن کم است.
بی بی لالا جان، ما یک جای را برات آدرس میتم، برو از اونمو جا بخر، چرا که اون نفر از ما را باجیم است.
تو خود زنده باشی غفار جان، ای باجه ده کجا هست؟ کجا می باشه؟
گوش کو، باجم هم موتر فروش است و هم موتر می شناشه. پیش دیگه کس نری که کدام موتر تکر خوردگی را در جانت نزله. متوجه باشی؟
نه غفار جان، من کس را نمی شناسم که موتر را بشناسه. از امو خاطر از خودت پرسان کردم، خیادرس یا نمره تلفنش را بتی دیگه، کمی دیگر برم بخیر دیگه پیشش. چطور؟
خوب یاده، گفتی خودت ده غفار جان روان کده ها؟
ولی اینا رو برم یک موترک بده که خوبشو ارزان و قایم باشه. من خود موتر رو نمشناسم بیادر، هم سواری باشه و هم باری و هم نموده در خانه.
گوش کو بیادر، ما چند رقم موتر داریم، میفهمی؟
بله.
ای تو موترم داریم بیادر که قیمتش چار لک است، و این تو موترم داریم که قیمتش یک و نیم لک است. این حاله با دلت تو هر کدامش میخری.
خوبشش خو امو چارلکیش است نه؟
دیگه میگم قیمت به حکمت نیست و ارزان به علت. بیادر ما برات موتر میتم که دعا کنی، دعا تمام چیزش بیادر از کمپنیست. تو بیا که من نشانت بتم یک دفعه. بخیر تو بیا این طرف رکت کو.
خب
ای نه، اینی موتر که هستی کو قیمتش دو لک است.
بله.
مگم بیادر رنگش از کمپنی نیست که پیش دروغگوی نشما. اینی دیگه کس؟ اینی رنگ سفیده میگم نه؟
بله.
اینمی سایکو؟
نه دیگه
دی باز موتر از دیگه، تمام چیزش از کمپنی است. اینه خوب سایکو، شکر چشم داری بیادر. من دیگه چی بگویم؟
خب خیر ببینی بیادر، اینمی موترک خوشم آمده. خب تو باش که من یک دفعه ببینم داخل سیتار.
یعنی بادار سایکو؟
معلوم میشه، معلوم میشه خوب موتر است. یعنی تیرایش خوب است، خدا کنه که از داخل تیرای زی خراب
نباشه. من میگم بادار تو موتر ریش نمی، تمام افغانستان نمی افیا.
خب انشالله تلا که همین موتر با دل تاز دیگه، با دل ما خواست.
من میگم چرت نزن مو بیادر، تو خواست خود ماستی وی؟
بیخی سایست. آقا نگفتی که همی قیمت ازی چند است؟
ای پشت قیمت نگر، موتر خوش کو قیمت شبال جور میایم وی.
اینمی موتر خلاص با دل ما سمیره میگیرم، هرچی که شد باد خوب. باد انشالله خوبش مرده.
خوب خیمی رو خوش کدیا.
بیا که بریم دیگه، اگه شبا همی به نصیب ما باشه که میره بگیرم امو اسناد جواز سری گه پاشم بطه خدمتش خلاص.
بادار بیخی بیغم باش، بریم داخل دوکان باز دیگه کارایش ده اونجا گپ میزنیم.
خیر ببینیم
بیا یک بلکم بتون که به دردت میخورن.
خود همون بل جواز سری چیزا رو من که فصل کنم.
تو بیا رکت کو بیا دیگه. برو، من میگم ات یک موتر را برای دادیم که همیشه دعایم کنی، تمام چیزش از کمپانی است و در کمپانی جور شده. خندی بیادر.
خو زنده باشی آقا، خیر ببینی، خیلی دلم جمع باشه دیگه که رنگ نشده و تکر ریگه پا نشده، خراب نیست.
بیادر من میگم دلت جمع باشه، بسر اولادایم قسم که رنگ کمپانی است، کاری در جمع زدن خو نیست و بیادر.
خیلی من دیگه به اجازت رفتم، خدا حافظ، زنده باشی.
برو بیادر، خدا برت خوب کنه، برو.
غلام جان، این موتر خو هم تکر کده بود و هم رنگ شده بود. قسم هم خوردی که بسر اولادایم که رنگش از کمپنی است و تکر هم نکده. چرا دروغ گفتی او برادر؟
چرا دروغ گفته باشه مسعد جان؟ خو قسم خوردیم که رنگش از کمپنی است، یعنی که در کمپنی کابل رنگ شده وی.
ش
شنوندگان عزیز، یگانه جان دوگانه آمده و بسیار ورخطاست. فکر میکنم که کدام خبر عاجل آورده که تقدیم کنه.
بله، میشنویم که این خبر عاجل با چی چیز رابطه داره.
سلام، توجه کنین به خبر عاجل که چند ساعت پیش به دست ما رسیده است. قرار خبرایی که بعد سپای آژانس به خبر رسیده است، دکتران شفاخانه دو بستر که قرار بود گرده یک مریض را عملیات کنند، جگرش را عملیات کردند. با گزارش آژانس به خبر، این حادثه ساعت پیش در عملیات خانه این شفاخانه اتفاق افتاده است. در خبر گفته شده است که در جریان این عملیات پروفسوران، دکتران، نرسان، قابله‌ها و خدمه های این شفاخانه در اتاق عملیات موجود بودند. تا هنوز دلیل این کار معلوم نشده است. یکی از دکتران که در وقت عملیات حاضر بوده تای تماس تلفنی به مربای مرج گفت
گپ ایتون است که وقت دکتر سب مریض پیچکاری بیوشی کرد که گردیش عملیات کنه، دینمی وقت برق شفاخانه رفت. در تاریکی عملیات کردن یک گپاره داره دیگه.
دکتران شفاخانه دبستر میگویند که قرار است این مریض را برای بار دوم به اتاق عملیات ببرند. این که این بار بجای گرده کجای از بدنش را عملیات خواهند کرد تا هنوز معلوم نیست. خدا پردیش کنه بیچاره را.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از حال روز زندانیان یکی از زندانان با خبر شویم.
اوف، چقدر جای تنگ است. در این زندان آدم مجبور میشه که چونده که رخو کنه. اینه ده ای وقتی رسید که پای خود طرف ما درواز کنه. او بیادر چی میکنی؟ پای تو او طرف کو وی؟
خی کدام طرف دراز کنم؟ پایم چخ شده. بندیسی یا پدر کس و؟
دیگاه کدام طرف دراز میکنه نه؟
دیگاه خو پای خود جمع گرفتن، من جمع دیگرم.
پای تا جمع کو جان بیادر، اصاب مرا خراب نکو که رودای تا خاک کشیدم.
چی حال انداختی نو بیادر؟ بیاز و کل ما بمی جنجال مشکل گرفتار هستیم، کل ما زندانیستیم. حال حوصله کنین دیگه، چون خال مخال دارین.
راست میگه او بیادر، یک اتاق خرد و 20 نفر زندانی دیگه اینما تو خواست. اخ عالی، نوبت ششتن سر چه وقت میرسه که بیخی خدا راستی یعنی که او خدا چطور میخواست
پشتگاه نبرده بر صد زندانی یک همون یک پار داره دیگه.
بیادرها نگفتن که امروز نوبت کدام جای بدن ماست که بشویم؟
چو باشین وانه که زندانوان آمد که چی میگه، صبر کنین.
قابل توجه زندانیان زندان نمبر 34، قرار لست که از طرف اداره این زندان ترتیب و قابل اجراست، امروز زندانیان مکلف هستند که تنها پاهایشان را در حمامی که برای زندانیان در نظر گرفته شده بشویند. نوبت را مراعات کنید.
برم بیادرهای پاهای مام ششته شبه کلان گپ هست تا که نوبت سر ما برسه. خدا مهربان هست دگه.
های یک روز نشد که بر امی زندانی که زندانی هستیم یک عموم کلان نمرهی جور کنن و اعلان کنن که زندانیان بعد از این میتونن کمام کنن. آره بیا پورکو، سر که ششتی آی میمانه، بایا که ششتی جان میمانه.
چیه کنیم دیگه، زندان نیستیم بادا.
راست میگه لالا، اینجا خو زندان های خارج نیست که با هر کس جای مناسب باشه صحیح و صفا و مکمل.
آلو بیادر، هرچی که هست تیر کنیم دیگه، چاره نیست. کاش که امروز نوبت سرششتن باشه که بیخی گرگ مازد. خدا راست
باش گونه، باز زندانوان آمد که چی میگه، نوبت ششتن کدام قسمتی از بدن است؟
قابل توجه زندانیان زندان نمبر 34، قرار لست که از طرف اداره این زندان ترتیب و قابل اجراست، نظر به مشکل نبود آب به تمام زندانیان ابلاغ می‌گردد که امروز حق دارند که تنها رویشان را بشویند، از شستن دیگر قسمت‌های از بدن خودداری کنند.
اعلان خوب شد، یاد ما شده که سر خدا نششته ای باز اعلان که در آیست که تنها روی تانه بشوید.
برو بچش خیر است، امروز نوبت روی ششتن خدا به تو میده که کلیت گرگ زده. برو از اقه و ما سر تا بشوی. خیر است، ما یک دو سه هفته دیگه ما حوصله میکنم.
یارا من میگم بادارم هستی و من نوکرت هستم، مرمو پس گردن تکی یک ماج کنو.
نکو نکو کالوخ نزنی.
حال دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگکانی ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.